ساعت 11 قبل از ظهر. روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دیروز در کابل آغاز و در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز برگزار شد، در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می‌کنند که به رئیس جمهور این کشور تقدیم خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل کشی قومی و مذهبی متهم ساخت و مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعیان عراق درخواست لغو تظاهرات امروز خود را رد نمود. تفصیل اخبار. مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز در کابل برگزار شد، در روزهای بعدی ادامه خواهد یافت. در این مورد رئیس هیئت حزب اسلامی محمد امین کریم بر رادیو آزادی معلومات داده گفت که امیدوار است در روزهای آینده نتیجه دلخواه به دست آید. آقای کریم گفت این اولین مذاکرات رسمی حزب اسلامی با حکومت افغانستان می باشد که به میانجیگری شورای عالی صلح افغانستان پیش برده می شود. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا می شنویم. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که به رئیس جمهور این کشور باراک اوباما تقدیم خواهند شد. لوید رستیز اردوی آمریکا جنرال جوزف دنفورد روز پنجشنبه در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا در این مورد توضیحات داد. دنفورد وضعیت افغانستان را پیچیده خواند. او بررسی‌های قماندان کنونی قوای آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن و قماندان قبلی جنرال جان کمپل را که گفتند طالبان هنوز هم یک تهدید می‌باشند درست خواند. لوید رستیز اردوی آمریکا با کمیته امور نظامی مجلس سنای این کشور گفت رهبران نظامی آمریکا مسائل را بررسی می‌کنند که به گفته وی درس‌هایی می‌باشند که در سال 2015 آموختند. او گفته است که راه‌های استفاده از این درس‌ها در سال 2016 را جستجو می‌کنند. رسانه‌های یونان خبر دادند که در منطقه بندری پیروس در برخورد داخلی بین پناهجویان افغان 3 نفر چاقو خورده‌اند. یک روزنامه یونانی از قول پلیس نوشته است که وضعیت صحی زخمی‌ها قابل تشویش نیست. پلیس می‌گوید در این زد و خورد که صبح پنجشنبه صورت گرفت در حدود 20 افغان شامل بودند. تا حال معلوم نیست که دلیل برخورد چی میباشد، ولی پلیس می‌گوید که تحقیقات ادامه دارد. از سوی دیگر بعضی از رسانه‌ها خبر می‌دهند که در همین روز و در همین منطقه هنگام توزیع مواد خوراکی و اشیای دیگری که از طرف یک کلوب فوتبال اهدا شده بود بین پناهجویان افغانی و سوری برخورد صورت گرفته است. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعیان عراق درخواست لغو تظاهرات امروز خود را رد نمود. از وی که این تظاهرات در منطقه سبز بغداد را برای اعتراض در برابر فساد اداری سازماندهی کرده است، تقاضا شد که به خاطر نگرانی حملات تروریستی آن را لغو کند. او مجمع وزارتخانه‌های دولت و سفارتخانه‌ها در این منطقه را یک پایگاه حمایت از فساد اداری عنوان کرد. آقای صدر گفته است که این تحسن ضروری است تا صدر اعظم حیدر عبادی مجبور شود که برای کابینه خود وزیران نو انتخاب کند و فرهنگ واسطه بازی و فساد اداری را خاتمه بخشد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل کشی قومی و مذهبی متهم ساخت. او دیروز گفت که گروه داعش در حق مسیحیان، شیعه ها و ایزیدی ها نسل کشی انجام داده است. او افزود که این مردمان به خاطر عقاید مذهبیشان از بین برده می شوند. اگر عبارت نسل کشی شکل رسمی اختیار کند، در آن صورت پیامدهای قانونی و حقوقی خواهد داشت و محکمه بین المللی جنایات علیه بشریت در هاگ می تواند این قضیه را دنبال کند. وزیر خارجه آمریکا در این مورد چنین گفت: صحبت کردن در مورد چنین جنایات مهم است، ولی مهمتر از آن متوقف ساختن این جنایات می باشد. جان کری افزود که داعش سنی ها و کردها را نیز به طور خشونتبار هدف قرار می دهد. امریکا می گوید خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمی شناسد. احزاب کرد تشکیل یک سیستم فدرالی را در مناطق تحت کنترل خود در شمال سوریه اعلان کردند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت واشنگتن حاکمیت نیمه مختار در داخل سوریه را قبول ندارد و هدف امریکا ایجاد یک سوریه متحد و عاری از اختلافات فرقه‌ای می باشد. اعلان خودمختاری کردها هم از سوی رژیم دمشق و هم مخالفان آن رد شده است. ترکیه هم در مورد چنین حرکت یک جانبه هشدار داده است. پایان اخبار. ساعت 11 و 6 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مذاکرات رسمی صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دیروز در کابل آغاز شد و در روزهای بعدی دنبال خواهد شد. خوشحال خلیل، یک تحلیلگر و ژورنالیست افغان، در مورد این مذاکرات چنین نظر دارد.
حزب اسلامی را ببینیم، نو صادق هم در زمان کرزی هم چند بار تماس گرفته، حیات ها را در کابل فرستاده.
مصاحبه با آقای خلیل را در برنامه با هم یک جا میشنویم. مرکز تداوی معتادان مواد مخدر میگوید صدها مریض معتاد از این شفاخانه مرخص شدند. گزارش مفصلی در این باره داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در گزارش دیگر میشنویم که وزیر خارجه امریکا گروه دولت اسلامی یا داعش را رسما به نسل کشی متهم ساخت. و در نیمه دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را فراموش نکنید، با ما باشید. مذاکرات رسمی صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار به میانجیگری شورای عالی صلح در روزهای بعدی در کابل دوام خواهد داشت. اولین نشست این گفتگوها دیروز در کابل برگزار شد. در این مورد رئیس هیئت حزب اسلامی در این مذاکرات به رادیو آزادی توضیحات داده گفت که اگر طرفین صادقانه عمل کنند، مذاکرات نتیجه دلخواه دربر خواهد داشت. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
رئیس هیئت حزب اسلامی در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان محمد امین کریم دیروز در پایان دور اول مذاکرات رسمی با حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات در روزهای آینده هم دوام خواهد کرد و امیدوار است که تا پایان مذاکرات طرفین به یک نتیجه برسند. رئیس جمهور اشرف غنی و شورای عالی صلح افغانستان در اواخر از تمام جناح‌های درگیر خواستند که با مذاکرات صلح داخل شوند و همچنان گروه 4 یعنی افغانستان، پاکستان، چین و امریکا هم تلاش‌های جدی را برای صلح افغانستان آغاز کردند. نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم میگوید قبلا هم با حکومت افغانستان در تماس بودند، ولی این بار به دعوت رسمی و میانجیگری شورای عالی صلح در مذاکرات سهم گرفتند.
بنابر تقاضای دولت افغانستان و دعوت رسمی شورای عالی صلح به افغانستان آمدیم تحت چوکات یک هیئتی که مشتمل بر شخص خودم و انجینیر عتیق الله باشد. منتها این بار در یک چوکات رسمی و با میانجیگری شورای عالی صلح مذاکرات دوباره آغاز کردیم.
آقای کریم اظهار داشت که قبلا یک سند بین دو طرف ترتیب شده بود که بحث‌های رسمی روی آن آغاز شده و بعد از بررسی مواد آن و موافقت روی این سند، مواد آن در بین جناح‌های سیاسی عملی شده و بعد از توشیح توسط حلقات سیاسی به شکل عمومی جامعه عمل پوشانده خواهد شد. در رابطه با مواد این سند نماینده حزب اسلامی محمد امین کریم چنین توضیحات داد:
تمام سند معطوف به میثاق اصل است که استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی کشور ما و ملت ما را تامین بکند. در حقیقت خواست ما چیز بیش از اون چیزی نیست که ملت ما خواستار از اوست: حاکمیت ملی، نظام قانونمند، و عدالت.
در پاسخ به این سوال که حکومت افغانستان هم خواهان حاکمیت ملی، نظام قانونمند و عدالت می باشد، پس چرا حزب اسلامی با آن همراه نمی شود؟ آقای کریم گفت حزب اسلامی در اصول کدام مخالفت ندارد، بلکه به نظر وی اختلاف در عملی کردن اصول است. و گفته آقای کریم اکنون یک هیئت مشترک از شورای عالی صلح، حکومت و شورای امنیت افغانستان و حزب اسلامی تشکیل می شود تا روی مواد این سند کار کنند و به گفته او راه دیگری به جز از یک تفاهم بین الافغانی برای صلح افغانستان وجود ندارد. او هشدار داد که صلح افغانستان دشمنان داخلی و خارجی دارد، ولی در این مورد توضیحات ارائه نکرد. در رابطه با آتش بس آقای کریم گفت حزب اسلامی هیچگاه با پلیس و اردوی ملی افغانستان در جنگ سهم نگرفته و اکنون هم با آنها جنگ نمی کند. گروه اصلی که در افغانستان جنگ می کند طالبان می باشند که تا حال به دعوت حکومت برای مذاکرات مستقیم پاسخ مثبت ندادند.
طوری که شنیدید دیروز یک هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل با شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و آمادگی خود را برای مذاکرات صلح ابراز داشته است. به نظر تحلیلگران هرچند حزب اسلامی در جبهات جنگ توانایی و قدرت طالبان را ندارد، اما تمایل آن به صلح می تواند بر پروسه صلح افغانستان در مجموع تأثیر گذار باشد. در همین مورد سید سمیع عباس با ژورنالیست و تحلیلگر سیاسی افغان خوشحال خلیل مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که چطور حزب اسلامی تحت رهبری حکمتیار یک بار تصمیم به مذاکرات صلح گرفته است. آقای خلیل در پاسخ چنین میگوید:
حزب اسلامی را ببینیم، نو سابق هم در زمان کرزی هم چند بار تماس گرفته، هیئت ها را به کابل فرستاده. در طی 14 سال گذشته حزب اسلامی به قدرت نبودن و اونا منزوی بودن، مخالفت اعلان کرده بودن و مخالفین سابق اونا که بودن اونا در قدرت بودن، شاید زمینه برای اینا مساعد نبود و حکومت گذشته هم نتونست اینا را قانع بسازه یا اینا را جذب بسازه. و حالی که زمینه مساعد شده از دو طرف، یکی به سطح ملی و از طرف دیگه به سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، فشارها زیاد شده و حزب اسلامی که این میدان را دیدن، یک چانس از برشان که اینا میتونن بعد از 14 سال به قدرت سهیم شد و از این استفاده کنن.
هیئت امروزه که با شورای عالی صلح در تماس شد، یک تعداد شرایط را در میان گذاشت. آیا شرایط از اینا امکان پذیر است در افغانستان؟
شرایط از اینا اینقدر سخت نیست به نظر من. وقتی که مذاکرات میکنن شرایط از دو جانب سخت میگیره، ولی آهسته آهسته باز در نقاط مشترک اینا یک جا میشن. من فکر کنم که به این موضوع زیاد مشکل به میان نخواهد آمد.
خب موضوع دیگه ایست که حزب اسلامی خود تنها یک حزب واحد نیست و شاخه های داره و بعضی شاخه های ازی هم اکنون هم در کابل هستند. این گروهی که امروز به نمایندگی از حکمتیار آمده و اگر اینا در پروسه صلح شامل شوند، این گروه های دیگری که در کابل هستند سرنوشت از اینا چی میشه؟ آیا اینا باعث یک جناح میآیند یا اینکه اینا هم در کل با حزب اسلامی یک جا می باشند؟
اعضای حزب اسلامی که در کابل هستند و شورای که هستند، اونا درباره حکمتیار هیچ کدام نظر منفی ندارند، حال شنیده نشده. ولی اینا که اینجا هستند اکثرشان مشروعیتشان از امو رهبر صادقش حکمتیار میگیرند. و وقتی که حکمتیار خودشان به کابل بیان و به نظام ارجاع شوند و این شاخه ها اگر مخالفت ها میکنند، شاید به موجودیت حکمتیار مخالفت از اینا قدر کشش نداشته باشه و جزازت نداشته باشه.
حزب اسلامی خب هیئت خود فرستاد، تفاوت حزب اسلامی با طالبا چیست؟ خواسته های طالبا با حزب اسلامی چی تفاوت داره در صلح افغانستان؟
تفاوت با طالبا ایست که طالبا یک تعبیری که از اسلام داشتن سنتی و بسیار عملی بودن و دایی طالبان هم تقریبا ما که میبینیم دایی بین المللی ملیست و حزب اسلامی یک حزبی است که بیشتر سیاسی است. اینا یکی از شاخه های حزب اخوان مسلمین که به اینا به تاسیس تمام جهان اینا چی دارن، تعبیرشان از اسلام جداگانه است و اینا بسیار چی دارن. و از طرف دیگه حزب اسلامی در جنگ هایی که در طی 14 سال شده اینا نقششان بسیار کمرنگ بوده و جبهاتشان که داشتن با طالبان درگیر بودن، اکثر جا جبهات از اینا افراد از اینا طرف طالبان خالص الله شده. فقط میتونه حزب اسلامی بیاید در کابل، حداقل ادعای مشروعیت جنگ زیر سوال بره و بر دیگران بفهمانه که جنگ جنگ فتنه است و جنگ اسلام نیست. و حزب اسلامی در این باره میتونه بسیار نقش خوب داشته باشه، حداقل ادعای جنگ فعلی را توجیهات شرعی داره، این را میتونه بسیار کمرنگ بسازه با آمدن حزب اسلامی و میتونه که دیگران تشویق شوند و اونا هم از این فرصت استفاده کنند و داخل مذاکره شوند.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. روز اول سال از موج‌های رادیو آزادی.
مسئولان امنیتی ولایت بلخ از افزایش تدابیر شدید امنیتی جهت تجلیل از نوروز و گماشتن هزاران پلیس در این ولایت خبر می‌دهند، اما این تدابیر مشکلات را هم به زندگی روزمره به بار آورده است. مجیب الرحمن حبیب‌زئی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
با آنکه روزهای انگشت شمار برای آغاز سال نو هجری شمسی باقی مانده است، نیروهای امنیتی بلخ نیز از تدابیر شدید امنیتی به منظور تجلیل جشن عنعنوی نوروز و میله گل سرخ در ولایت بلخ خبر می‌دهند. جنرال اسیب الله قریشی، قمندان لوای سوم پلیس امن و نظم عمومی شمال افغانستان، می‌گوید که بیش از 6000 نیروی امنیتی بلخ به منظور تجلیل از نوروز در فضای امن به وظایف امنیتی گماشته شدند و ایام گرامی داشت از نوروز بدون هیچ تهدید امنیتی سپری خواهد شد. قمندان این لوا می‌گوید که نیروهای گناهی امنیتی مختلف در بلخ نقاط آسیب پذیر را شناسایی نموده و به ساحات یاد شده قطعات ضد آشوب و واکنش سری جابجا شدند.
شورای نمبر 1 و نمبر 2 کاملا تحت پوشش نیروهای امنیتی قرار دارد. ولسوالی ها و تمام قریه و قصبات در بر میگیرند و همچنان در این پلان 6 بال تیاره و همچنان هواپیمای کشفی در پلان گنجانیده شده.
جنرال قریشی میگوید که بیش از 1000 نیروی پلیس امن و نظم آمد در تدابیر امنیتی نوروز اشتراک دارند و همچنان به 5 ولسوالی که آسیب پذیر خوانده شدند نیروهای کمکی اعزام شدند. از سوی هم شهر مزار شریف در این روزها نسبت به هر وقت دیگر پر از جمعیت به چشم می‌خورد و پلیس ترافیک نیز سرک‌های منتهی به روضه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه را بر روی وسایط نقلیه مسدود نموده است. ساکنان بلخ در رابطه با تامین امنیتشان ابراز خرسندی می‌کنند، اما می‌افزایند که مسدود شدن سرک بر روی ترافیک سبب ایجاد مشکلات زیادی در قسمت عبور و مرور آنان از یک منطقه به منطقه دیگر این شهر شده است. چند تن از باشندگان مزار شریف در رابطه میگویند:
به این ما خوش هستیم که امنیت شهر را گرفته، مگم سرک ها را بند کرده، را بند است، را بندان است، مردم مشکل است. رقم
قسمی که شما میبینین چهار طرف امنیت گرفته شده، اما مشکل اینجا است که همه سرک ها مسدود شده، موتر ها برو مرور کرده نمیتانه و مردم خیلی مشکل میداشته باشه، یکان کس مریض میداشته باشه نمیتانه به این سرک ها تیر شوند، مشکل بسیار زیاد را به بار آورده.
صفی الاسم از ولایت کندز آمدیم به خاطر نوروز و سپاسگزاری میکنم از نیروهای امنیتی که به خاطر تدابیر امنیتی را گرفته و ما خوش هستیم از نیروهای امنیتی.
این در حال است که مساله هنگام تجلیل از نوروز تدابیر امنیتی شدیدتر می شود و ساکنان بلخ نیز در رابطه با برخورد جدی نیروهای امنیتی و مسدود شدن سرک های منتهی به روضه حضرت علی ابراز نگرانی می کنند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی.
در حالی که اتحادیه اروپا راه‌های ورودی به کشورهای این اتحادیه را مسدود ساخته است، برخی افغان‌ها هنوز هم در تلاشند که به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائل امنیتی از راه‌های پرمشقت راهی اروپا شوند. قاچاقبران در افغانستان می‌گویند بسته شدن مرز بالای کاروبارشان چندان تأثیر نداشته است. مقیم نائب فشارده گزارش آژانس خبری آلمان در این مورد را تقدیم می‌کند.
شاپینگ مال گلبهار در کنار وزارت خارجه افغانستان در شهر کابل به مرکز کسب و کار قاچاق افغان‌ها به اروپا مبدل شده است. در زیرخانه این مرکز تجارتی بیش از 50 نمایندگی مسافرتی کاروبار فراتر از فروش تکت به قصد مکه را انجام می‌دهند و در این روزها به مرکز ملاقات قاچاقبران و افغانهای مبدل شده که میخواهند و قصد اروپا کشور را ترک کنند. بعد از پایان ماموریت ماربوی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در دسامبر سال 2014 میلادی، بی‌امنی و بیکاری در افغانستان چندین برابر افزایش یافت. طالبان در تعداد از ولایات افغانستان پیشروی کردند و در نتیجه جنگ و درگیری در این کشور تلفات ملکی ها به سطح بلند آن رسیدند. همین است که افغانها برای زندگی بهتر راه اروپا را در پیش میگیرند. افغانهای مهاجر در اروپا سومین گروه پناهجویان را تشکیل میدهند. بر اساس گزارش یک مرد خوشلباس افغان خارج از این مرکز تجارتی در موتر نو تویتا نشسته و دستیار وی تماس‌های تلفنی را یکی پی دیگر می‌گیرد و می‌گوید رئیس مصروف است. رئیس او که در اصل یک قاچاقبر است، در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفت بسته شدن مرزها در اروپا بالای کسب و کارشان تاثیر وارد نکرده و آنها در یک هفته 30 افغان را به اروپا میفرستند. این قاچاقبر میگوید افغانهای پناهجو که در مرز میان یونان و مقدونیا بی سرنوشت گیر مانده‌اند اصلا پول ندارند تا با پلیس سرحدی بپردازند. به این معنا که پلیس سرحدی اروپا از پناهجویان پول عقد می‌دارند و آنها را اجازه می‌دهند که به سوی اروپای شمالی و غربی بروند. این مرد قاچاقبر می‌گوید آنها باید 400 تا 500 یورو پول بدهند تا مرز را عبور کنند و به گفته وی پلیس با عقد رشوت هر شب به 50 تا 100 نفر اجازه عبور می‌دهد. اما با وجود مشکلات ناشی از خطرات در مسیر راه، مسدود بودن سرحدات اروپا و عدم پذیرش افغانهای مهاجر در کشورهای اروپایی، باز هم تعداد حاضرند این راه خطرناک را طی کنند.
در راه مشکلات است، مردن است، زخمی شدن است، کل چیزی شما در گردن میگیریم، باید ما بریم یک جای بریم که یک لقمه نان پیدا کنیم. برفت باید قبولی بگیره، هر کشوری که بریم باید افغانی را قبولی بگیره. جای امنیت خراب است.
میخواهیم که طرف خارج برم، طرف آلمان. خاطر کاروبار نیست اینجا دیگه، چی کنم؟ کار نیست، بیکار هستیم. خود ما پانتون دانشگاه را خلاص کردیم دیگه، بیکار هستیم و مال می‌خوایم برم دیگه از اینجا.
بر اساس گزارش آژانس خبری دی پی آی آلمان، تعداد در جستجوی راه‌های بدیلند. علی سینا میگوید خانواده‌ها و عده از افغان‌ها تا هنوز افغانستان را به قصد اروپا ترک میکنند. او گفت خانواده‌های را می‌شناسد که از کابل راهی ایران شده تا از آنجا به اروپا برسند. خبرگزاری دی پی آی آلمان در ادامه این گزارش می گوید تعداد از خانواده ها و افراد دیگر راه پاکستان را در پیش گرفتند. ناخست در شهرهای این کشور درخواست پناهندگی می دهند و پس از آن طریق به اروپا می روند. اما پاکستان دیگر کشور مطمئن برای پناهجویان نیست. از سوی دیگر تعداد از خانواده ها از طریق هند و از آنجا به مالیزیا خود را به اروپا می رسانند، زیرا هند با بسیار سادگی به افغان ها ویزا می دهد.
مرکز تداوی معتادان در کابل میگوید صدها مریض معتاد از این شفاخانه مرخص شدند. این مرکز قبلا به نام کمپ فینیکس یک پایگاه نیروهای خارجی در کابل بود و سه ماه قبل از سوی وزارت داخله به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم سلسله اصل میشنوید.
افزایش بیکاری، ادامه ناامنی‌ها، اخراج افغان‌ها از کشورهای همسایه، دسترسی آسان به مواد مخدر و مشکلات روانی از عوامل اعتیاد به مواد مخدر در افغانستان عنوان می‌شود. حالا حکومت افغانستان تلاش دارد تا برنامه تداوی معتادان مواد مخدر را گسترش داده و آنان را به زندگی عادی برگرداند. مرکز 1500 بستر تداوی و بازتوانی معتادین مواد مخدر در کابل میگوید این مرکز 400 تن از معتادان مواد مخدر را بعد از صحتیاب شدن به شکل گروهی در سه کاتگوری مرخص و به برنامه‌های آموزش‌های حرفه‌ای معرفی کرده است. دکتر وحدالله کوشان، معاون این مرکز، روز سه‌شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مریضایی که اونا می‌خواستن که زمینه کاریابی برشون مساعد شود، اون مریضا را ما به شکل داوطلبانه به وزارت محترم کار و امور اجتماعی معرفی نمودیم. مریضایی که در ولایت بودن اونا به صورت بسیار احسنش ما انتقال دادیم در ولایت و مراکزی که در ولایت مربوط وزارت صحت هم است بزنو مکتوب داده شد تا قسمت تعقیب برنامه تعقیبیشون اوجه پیش ببرد و کسایی که در شهر کابل بود او را هم در جریان پروسه تداوی فامیلشون ما پیدا کردیم از طریق تلفن، از طریق کارمندی صحوی ما اونا را با فامیلشون وصل ساخت.
دکتران این مرکز میگویند پروسه تداوی هر معتاد مدت 45 روز بوده که شامل سمزدایی و احیای مجدد می شود. بر اساس آمارهای رسمی شمار معتادین مواد مخدر در سراسر کشور به 3.5 میلیون تن می رسد که در این میان نزدیک به 8000 آن را زنان و حدود 1 میلیون آن را اطفال تشکیل می دهد. دکتر ناصر شریفی، رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه با مواد مخدر، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت این وزارت می خواهد ظرفیت تداوی معتادین را تا 30% افزایش دهد. در همین حال شمار از معتادین که در این مرکز برای تداوی جمع‌آوری شده‌اند میگویند از توهین مردم به سطوح آمده و خود به شکل داوطلبانه به این مرکز مراجعه کردند. محمد عارف یکی از معتادان مواد مخدر داخل بستر است و 42 روز از مدت تداویش میگذرد. در صحبت با رادیو آزادی در مورد میگوید:
دو طلب اومدم به شفاخانه فینیس، من مدت ترک کرده بودم خودم، پس مدت میشد شروع کردم بچه خوردم 12 ساله به ایراد بودم. یک شب اومد ده پلیس اندلی به پیش مشیس پیناک اومد تروش، گفتم چرا ناراحتی؟ گفت تو پس سیگار میکش. گفتم آقا جان واقعیت میکشم، مرا دل ترغان میکنی، دل مرا میترغانی، من دل تو را میترغانم. گفت من سیگار میکشم، واقعا من اون سیگار بکشم من خیال میکنم خود من انتحار شدم، از اون قتل به خند میافتاد.
عبدالرشید از باشندگان شهر کابل یکی دیگر از معتادان داخل بستر است. او میگوید اشخاص معتاد در اجتماع جا نداشته و حتی خانواده هایشان هم از آنها فرار میکنند. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی میگوید این وزارت تا کنون 57 تن از معتادین صحتیاب شده را به مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای امید که در چوکات این وزارت کار میکند معرفی کردند. علی افتخاری مسئول مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای امید در این مورد میگوید
که ما در قالب ده حرفه اینا را آموزش میدیم و بعد از آموزش از اینا ما تلاش میکنیم که اینا را به مارکت کار واسه در اینجا خیاطی است، نجاری است، بخش موتر است، ترمیم موتر است، ارکندشن سازی است، یخچال سازی زی است، نردوانی است، کامپیوتر است، انگلیسی است. اما در کنار از اینا موضوع سواد آموزی و ثقافت اسلامی اینا از مضامین فرعیه که در جریان مضامین اصلی از اینا تدریس میشه.
سید جواد یکی از کسانی است که از مرکز تداوی معتادین مرخص شده و حالا به شکل داوطلبانه به این مرکز جهت یادگیری کارهای حرفه‌ای و فنی رفته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
در روز کارهای برق بیشتریش یاد گرفتیم و تصمیم گرفتیم خوب ادامه بدیم. دکان میگیریم، کار کنیم، در خدمت کنیم، در خانواده خود. کار برق یاد گرفتیم، حتما مواد اصلا باره رو برنامه گردانیم و کار خود ادامه بدیم.
حسین یکی دیگر از کسانی که در این مرکز مصروف آموزش حرفه است. او کارکردهای این گونه مراکز را برای برگشت به زندگی عادی معتادین مفید میداند. از سوی هم شرف الدین عظیمی یکی از روانشناسان میگوید برای اینکه معتادان تداوی شده مواد مخدر دوباره به مواد مخدر رو نیاورند، در کنار آموزش های فنی و حرفه‌ای آنان باید از نظر روانی نیز تقویت گردند.
اولین کاری است که اینا خود یک بیمار، خود یک مجرم، این حس فکریشان باید از بین بره. دوم، به اینا باید اعتماد به نفس داده شود. سوم، به اینا یاد داده شود که در مشکلات زندگی برای حل رو بیارن. چهارم، بر اینا یاد داده شود که اهداف چی است، اصلا زندگی از اینا چی میخواد.
مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند همین اکنون در سراسر کشور 170 مرکز جهت تداوی معتادین مواد مخدر وجود دارد و ظرفیت تداوی سالانه این مراکز به 29,000 تن میرسد. اما یکی از انتقادها همواره این بوده است که معتادان تداوی شده به علت عدم سرگرمی و مصروفیت های کاری دوباره به مواد مخدر روی می آورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا جان کری رسما اعلان کرد که گروه داعش علیه مسیحیان، ایزیدی ها و دیگر گروه های مذهبی در عراق و کشورهای دیگر عمل قتل عام را انجام داده است. بعد از سال 2004 و اعلان قتل عام اقلیت‌ها در سودان، این اولین بار است که آمریکا با چنین وضاحت اقدام و جنایات یک گروه را به عبارت قتل عام اعلان می‌کند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیر خارجه آمریکا جان کری میگوید گروه دولت اسلامی یا داعش خودش اعتراف کرده است که هدف مبارزات آن از بین بردن کامل بعضی گروه‌های قومی میباشد. با گفته وزیر خارجه آمریکا جنگ داعش برای قربانیان آن مرگ معنی دارد و این جنگ است که داعش آن را تعریف کرده، داعش آن را ایجاد کرده، داعش قربانیان آن را هدف قرار داده است و داعش خودش خود را عامل قتل عام خوانده است. هرچند داعش گروه‌های مسیحی و شیعه را مورد حمله قرار داده است، اما حملات آن بر گروه یزیدی بیشتر شکل انتقامی دارد. تعداد این گروه در عراق به 500,000 تا 700,000 نفر می‌رسد. اگر عباره قتل عام رسمی شود، عواقب قانونی و حقوقی آن این خواهد بود که محکمه بین المللی جنایات جنگ در هاگ در مورد این عمل به حیث جنایت علیه بشریت اقدام خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری گفت:
One element of genocide is the intent to destroy an ethnic or religious group.
یکی از عناصر قتل عام نیت برای از بین بردن تمام و یا یک بخشی از گروه های قومی و مذهبی می باشد. ما می دانیم که داعش برای بعضی از قربانیان خود این انتخاب را داده است که بین مرگ و تغییر عقیده یکی را انتخاب کنند و برای بسیاری این تصمیم انتخاب یک نوع مرگ و یا یک نوع دیگر آن می باشد. حقیقت این است که داعش مسیحیان را به خاطر مسیحی بودن، شیعه ها را به خاطر شیعه بودن و ایزیدی ها را به خاطر ایزیدی بودن به قتل می رساند. این پیام است که داعش به اطفال در قلمرو تحت کنترل خود می رساند و نظر آن به این اساس متکی است که هر کسی که از عقاید خود آن پیروی نمی کند نابود می شود. با گفته وزیر خارجه آمریکا، داعش مسئول جنایات بشری علیه مسلمانان سنی و اقلیت کردها نیز می باشد. جان کری اظهار داشت هدف آمریکا تنها این نیست که داعش را شکست بدهد و باز چند بعد یک گروه دیگر افراطی و تروریستی با یک نام و شعار دیگر جای آن را اشغال کند، بلکه هدف این است که افراطیت و خشونت برای همیشه از بین برده شود. با گفته وزیر خارجه آمریکا، صحبت کردن در مورد جنایت مهم است، ولی مهمتر از آن متوقف ساختن جنایت است.
با شنیدن گزارش انکشافات اخیر شرق میانه و موضع‌گیری واشنگتن در برابر آن، می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 11:30 قبل ظهر را نشان می دهد. دوستان عزیز، در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را می شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مذاکرات رسمی صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار که دور اول آن دیروز در کابل برگزار شد، در روزهای بعدی دنبال می شود. رهبران نظامی آمریکا روی یک سلسله پیشنهادات در مورد افغانستان غور می کنند که برای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تقدیم خواهند شد. رسانه‌های یونان خبر دادند که در منطقه بندری پیروس در برخورد داخلی بین پناهجویان افغان سه نفر چاقو خوردند. مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعیان عراق درخواست لغو تظاهرات امروز خود را رد نمود. وزیر خارجه آمریکا جان کری گروه داعش را رسما به نسل کشی قومی و مذهبی متهم ساخت. و واشنگتن میگوید خودمختاری منطقه کردان در داخل سوریه را به رسمیت نمیشناسد.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های فکر نو با جوانان. این برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته و در برنامه میزبانتان من موجب ابزای خدمت قرار دارم و بس امروزی ما روی بحران مهاجرت به خصوص افغان هایی که در مقتونیه بن ماندن و همچنان روی مسائل امنیتی هم در نیمه دوم برنامه بس خواهیم داشت با مهمانان عزیز. مهمانان ما هر کدام سمیرا فیضی، آقای زاهر عادلی و همچنان روین عمران با خود داریم. در آغاز میخوایم روی این بحث داشته باشیم که عوامل مهاجرت به کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای مثل سویدن و آلمانی چی است، چرا جوانان از یک سال به طرف به مهاجرت رو آوردن و کدام عوامل سبب شده که این بحران روز به روز افزایش پیدا بکنه و آیا ناتوانی دولت و عدم کارکرد دولت در قبال به جوانان هم تاثیرات خود را در قبال به افزایش بحران در بحران مهاجرت داره یا خیر، و اینکه چگونه میتونیم زمینه تعامل با کشورهای اروپایی را مساعد بسازیم تا افغانایی که در مقدونیا و یا کشورهای مثل هنگری یا یونان بند ماندن و میخواین به سایر کشورهای اروپایی پناه ببرن این بحران حل بسازیم و خواست جوانان چی هست از دولت تا در قسمت حل از این مشکل اقدام داشته باشه. بس از آقای عادلی آغاز میکنیم. آقای عادلی، میشه در آغاز بگوین کدام عامل سبب میشه که تا بیشتر جوانان در سر جوان نسبت به سرزمین، نسبت به مادر وطن و نسبت به کشوری که در او زاده شدن و تحصیل فرا گرفتن، تحصیل به اتمام رسانه و بالاخره در یک حالت بی سرنوشتی رو به اروپا و یا کشورهای بیرون مرزی میارن؟
به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های رادیو آزادی. البته مهاجرت یک پدیده است که تنها منحصر در افغانستان و برای افغانستان نیست، در کل کشورهای دنیا مهاجرت موضوعی هست که جامعه های انسانی با این موزل روبرو هستند. به طور عموم عواملی که در دیگر کشورها باعث پدیدایی مهاجرت میشه، یکی ناامنی میتونه باشه، دیگه مشکلات اقتصادی و بیکاری که بیشتر جوانها در اکثریت کشورها دست به مهاجرت میزنن و او زادگاه و وطن خود را ترک میکنن به امید یافتن محل زندگی مناسبتر، کار بهتر و مناسبتر به کشور دیگه مهاجر میشن. اما در افغانستان علاوه از این موضوعات ناامنی، بیکاری و مشکلات اقتصادی، عوامل دیگه هم ما میتونیم پیدا کنیم. به طور مثال مثلا ناامیدی و دلسردی از دولت یکی از عواملی است که باعث میشه جوانای ما بیشتر به مهاجرت رو بیارن. بیشتر شدن فساد اداری و بیشتر هم که اشاره کردم بیکاری، اینا بیشتر در پهلوی از اینکه افغانستان یک کشور ناامن، یک کشور جنگ زده است. و
ناامنی ها، گسترش ناامنی چقدر تاثیرات منفی روی وضعیت زندگی از افراد در داخل کشور داره و چقدر این سبب میشه تا مردم به بیرون رو بیاره؟ فکر نمیکنید که ماندن از این افراد میتونه سبب ازش شود تا آینده خوبی داشته باشه در داخل کشور و در بیرون از مرزها هم؟ ما خبر داریم اونایی که میرن با یک سرنوشت گنگ روبرو هستن در اونجا.
به نظر من در افغانستان درست است یک کشور ناامن ما داریم، جنگ هنوز هم ختم نشده، در جای جای کشور هر امروز شاهد جنگ هستیم، اما ناامنی به از دیدگاه من عمده ترین عامل حساب شده نمیتونه، به خاطری که ناامنی در 14 سال گذشته هم بوده، اما ما در این 14 سال هیچگاه شاهد از این نبودیم که موج عظیمی ده ها صدها هزار نفر به مهاجرت روی بیارن، بلکه خب ناامنی هم تاثیر خود داره، اما بیشتر این مشکلات ناشی از فقری که در این چند سال دامنگیر مردم خصوصا جوانان شده و این فقر بیکاری هایی را به وجود آورده، بیکاری ها و فساد اداری هم در بالای از این علاوه شده و همه از این دست به دست هم داده تا این جوان ها، جوان هایی که در واقع سرمایه های دولت، سرمایه های ملت حساب میشن. و اگر توجه کرده باشین اکثرا بیش از 90% از جوان هایی که مهاجر میشن که قشر تحصیل کرده جامعه هستند، اینا کسایی هستند که جامعه در این شرایط واقعا به اونا نیاز داره، با پول ملت، با پول دولت اینا تحصیل کردن، چیزهای آموختن، مکتب، دوره آموزشی مکتب تمام کردن، دوره آموزشی در دانشگاه ها را به پایان رساندن و فعلا اینا یا خوب یا بد توانمندی و آمادگی برای کار، برای رفتن در بخش خدمات را دارن، اما به جای اینکه اینا بیاین و زمینه برای از این مساعد چه که اینا برای مردم خدمت کنن، متاسفانه اینا دست به مهاجرت میزنن و سرنوشتشون هم قسمی که خود شما اشاره کردین در کشورهایی که میرن مهاجر میشوند هم سرنوشت چندان مناسبی ندارن، یا در موضوع اولین موضوعی است پذیرفته شدن، پذیرفته شدنشون در اون کشوری که میزبان هست یک جنجال کلان هست برای از اونا تا اینا پذیرفته میشن، تا اونجا جایشان یا همون محل زندگیشان ثابت میشه، خب مدت زمان زیادی میگذره و زمانی که پذیرفته هم شوند زمینه کار برایشان آنطوری که در افغانستان فراهم است، زمینه رشد و کار در کشور خارجی خصوصا در کشور اروپایی فراهم نیست.
ممنون شما آقای عادلی. برمیگردیم با آقای عمران. میشه شما هم نظرتون در رابطه با این داشته باشین؟ آقای عادلی اظهار داشتند که مهاجرینی که به اروپا رفتند در اونجا زمینه کار مساعد نیست، اما یکی از عواملی که این افراد وطن را ترک میکنن و رو به مهاجرت میارن نبود کار و نبود اشتغال در داخل کشور است. دیدگاه شما در رابطه چی است و نظرتان را میخواهیم در رابطه با خود داشته باشیم؟
به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیوی شما، باید بگویم که بحران مهاجرت و افزایش مهاجرت در سال جاری به نهایت زیاد شد که علتهای گوناگونی دارد، که یکی از علتهای از این ناامنی بوده و علتهای دیگه از این هم نبود کار و شغل خوب به جوانان است، که اکثر از جوانهایی که تحصیل کرده هستند برای از اونا کار، زمینه کار مساعد نمیشن و اونا مجبور میشن تا به خارج از کشور مهاجرت بکنند. گرچه در راه، در مسیر راه مشکلات زیادی اینا متقبل میشن، با وجود همین مشکلات باز هم اینا مهاجرت میکنند و میخواهند که زادگاهی که در اونجا زاده شدن ترک بکنند و برن به خارج از کشور سفر کنند. یگانه دلیل بیکاری هم همین افزایش ناامنی ها در کشور است. زمانی که ناامنی ها در کشور افزایش پیدا کنه، زمین کار هم کم میشه و تاجران هم نمیخواین که در کشور سرمایه گذاری بکنن و پولهایی که قبلا سرمایه گذاری کرده بودن اونا را از کشور خارج کردن و بردن به خارج از کشور به بانک های جهانی تحویل دادن و اونجا اونا را سرمایه گذاری کردن و اینا همه علت های هستن که خودش باعث ازی میشه که سطح بیکاری بلند بره.
تشکر از شما آقای عمران. برمیگردیم با خانم فیضی. میشه شما هم نظر خود در رابطه با ما شریک بسازین و دیدگاه شما را در رابطه بی داشته باشیم که حتی خانم ها در میان ازی مهاجرین وجود داره که کشور را ترک میکنن و با یک سرنوشت گنگه در اونجا مواجه هستن، رو به مهاجرت میرن و تعداد هم در مسیر راه افغانستان و اروپا جانهایشون از دست دادن.
خب ما شاهد ازی هستیم که ناامنی های اخیر سبب ازی شده که بیشتر از خانواده ها رو به مهاجرت بیرن، به کشورهای خارجی سفر داشته باشن، سفر بکنن و طبعا زمانی که یک شخص اگر مستبقی ذکور باشه زمان سفر میکرد ما با خود فامیلش هم میخواید که ببرن، پس در این صورت خانم هم شامل ازی میشه و این سبب شده که بعضی از مرزها، یعنی همین مهاجرت های اخیر سبب شده که بعضی از مرزها بروی از اینا بسته شود، چون تعداد اکثر از اینا البته از خود افغانستان باشه و کشورهای دیگه باشه و زمانی که یک شخص اگه بخواد مهاجرت بکنه به کشورهای خارجی بره، اگه از روی قانونی دولتیش بره خب چی بهتر. باز اگر ما توصیه می است که خب زمانی که یک شخص میخواد که زندگی تا و هر کس میخواد زندگی آرام داشته باشه و البته ناامنی های اخیر سبب ازی شده که بیشتر البته افراد در خود کشور ما از بین روی کشته شوه و توصیه مزی است که باید اون از روی قانونی برن.
تشکر از شما خانم فیضی. برمیگردیم با آقای عادلی. میشه شما هم دیدگاهتان در رابطه به این داشته باشین که چگونه دولت میتونه برنامه روی دست بگیره و در یک تعامل سیاسی با کشورهای اروپایی بحرانی که همکنون در مقدونیا در حال رخ دادن است و یا رخ داده، چگونه دولت میتونه اقداماتی را در مقابل به انجام بده و این مشکل و یا این بحران حل بسازه؟
به نظر من دولت باید در دو عرصه کار بکنه، یکی که اقدامات و کارهای پیشگیرانه انجام بده و اویی است که در داخل کشور خود زمینه ها و بسترهای کار و اشتغال را فراهم بسازه. به طور مثال مثلا افغانستان یک کشوری است که ظرفیت های کاری زیادی داره که متاسفانه در این 14 سال با وجودی که هزینه های زیادی در افغانستان آمد و مصرف شد سر برنامه اشتغال زایی کار نشد و علتی که امروز ما صدها بیش از 150 هزار جوان ما مهاجر میشن به کشورهای اروپایی رو میارن هم همین است و دولت این از مکلفیت های دولت است که باید زمینه اشتغال جوان ها را فراهم بسازه، زمینه اشتغال آبرومندانه و عزتمندانه از یا را فراهم بسازه و در قسمت در بخش دیگه هم زمینه زندگی بهتر و مساعدتر آنها را در کشورهایی که رفتن. خب یک تعداد از کسایی خواهند بود که درخواست پناهندگیشان قبول نخواهد شد و دولت باید برنامه های روی دست بگیره که کسانی که اونجا درخواست پناهندگیشان قبول نمیشه، در کشورهای اروپایی جایی برایشان نیست، به صورت محترمانه با عزت وارد کشورشان شوند و در اینجا برایشان زمینه کار فراهم شود. قسمی که در خبرها چند روز پیش هم بود که موافقه صورت گرفته که تا دولت آلمان برای کسانی هر تعداد از افغان های مهاجری که برگشت میکنن بله به صورت داوطلب مراجعه میکنن، برگشت میکنن، مقدار هزینه پرداخت میکنن و خب ای که دولت آلمان پرداخت میکنه ای یک طرف قصد است و طرف از این قضیه دولت افغانستان است. زمانی که جوان ما از اونجا میایه اینجا پس دوباره با مشکل بیکاری، با مشکلاتی که از قبل داشت مواجه میشه، البته مشکلاتش نسبت به قبل بیشتر میشه
چون دورهای
سختی را پشت سر گذاشته.
سرنوشت مهاجرینی که در مرز با مقدونیا و یونان و سایر کشورهای اروپایی گیر ماندن او چی بوده میشه؟ دولت باید کدام نهاد مسئول است تا این مشکل حل بسازه و از چی راهه؟
خب ما دو نهاد دولت در این قسمت مسئولیت دارن، یکی وزارت خارجه و دیگر وزارت مهاجرین. وزارت خارجه نظر به قوانین دیپلماتیک، نظر به قوانین مهاجرتی که وجود داره باید از همو صلاحیت ها و روابطی که با همو کشورهای میزبان داره استفاده کنه و اجازه نده
تا اتباع شهروندانش در حالت بی‌سرنوشتی، در حالت رقتبار زندگی کنند و میبینیم هوا هم سرد است، خدای نکرده با مشکل جسمی و صحی مواجه نشن.
تشکر از شما آقای عادلی. برمیگردیم با آقای عمران. آقای عمران، چه عوامل سبب شده تا افغان ها اجازه ورود به اروپا را پیدا نبکنند و در همین حال گفته میشه افغان هایی که به اونجا رفتن در اونجا پناه به خود اختیار کردن مشکلات عدیده را خلق کرده در اروپا؟ یا همی عوامل سبب شده که از ورود سایر افغان های پناهجو به اروپا جلوگیری شده؟ یا خیر، کدام عوامل دیگر هم در قبال داره؟
عوامل که باعث ازی شده تا پناهجویان به کشورهای اروپایی پذیرفته نشه این است که مهاجرین بیش از حد به اون کشورها مهاجرت کردن و طبعا بالای اقتصاد همون کشورها هم تاثیر منفی را میگذارن. و مشکلات دیگه هم این است که طبق قوانین همون کشورها اینا مطابقت ندارن، یعنی از مناطق هستند که در امن هستند، اونا میره اونجا و مهاجر میشن، باز میگن که ما تحت تهدید هستیم و نمیتونیم که دوجه زندگی بکنیم، در حالی که کشورها اطلاع دقیق داره از هر منطقه افغانستان و کشورهای دیگه. فرضاً کشور سوریه با بحران امنیتی شدیدی مواجه هستند که ما شاهد هستیم که اونا را
خب سرنوشت افرادی که در اونجا گیر مانده در وضعیت خیلی وخیمی، در هوای خیلی سرده و همچنان در حالتی که هیچ نوع مواد غذایی اونا دسترسی ندارن و سازمان ملل هم در اقبال بی‌توجه بود از دیدگاه نظریات دوستا، پس سرنوشت از اونا چطور میشه؟
اینا میشه که جامعه ملل به اینا توجه جدی را داشته باشه، قسم که کشور آلمان هم قبلا آقای عادلی گفتند که مقدار هزینه را مد نظر گرفته تا به خاطر برگشت از اونا به کشورهایشان کمک میکنن، اما این رای حل نیست، چون اونها باز هم به کشورهای خود زمان که برگشتن مشکلات بیشتر از قبل متقابل میشن.
باز هم برمیگردیم به خانم فیضی. میشه شما نظرتون در مورد به ناامنی های اخیر در کشور داشته باشیم؟ قبلا اشاره داشتم که نیمه دوم برنامه را به ناامنی های موجود در شمال اختصاص میدیم. شما یکی از ولایت هستین که در اونجا دیر آخر به رهبری معاون اول رئیس جمهور عملیات نظامی جریان داره و گفته میشه که بعضی از ساعات دوباره تصرف شده و در کنار از اینکه امنیت این مناطق تامین شده، بقیه خواستای جوانان از دولت چی است؟
خب طبعا هر کس، چی جوان باشه چی کهنسال باشه یا که خانم باشه چی مرد باشه، خواهان عزیزتون که امنیت باید تامین باشه در منطقه‌ای که زندگی میکنن، یعنی بتونن زندگی راحت با زندگی راحت خود ادامه بدن. و ناامنی‌های اخیری که در ولایت جوزان البته سبب ازی شد که معاون اول رئیس جمهور بیای سفر داشته باشه به ولایت جوزان و خصوصا برای دولسواری قشتاپی ولایت جوزان. و خب طبعا زمانی که اوضاع امنیت خوب نبود در اونجا زمینه کارم برای جوانا مساعد نمی باشه و زمان کمیت خوب باشه مردم میتونه به اشغالزایی خود ادامه بدن و زمان کمیت خراب بود هیچ کس نمیتونه که حتی اگر یک کسب کار باشه یا یک دکاندار باشه به سر وظیفه خود بره، چی برسه بر مامورین دولت. خب البته خواهان عزیز جوانا همچنان خواهان عزیزن که باید زمینه کار بر از نو مساعد شود و امنیت بیشتر و بهتر شده و جوانایی که البته میخواین تحصیل بکنن بر از نام زمان که امنیت نباشه پس نمیتونن که متحصیلشان را ادامه بدن، پس خواهان عزیزن که امنیت بهتر باشه، زمینی کار برشان مساعد باشه و بتونن تحصیل خود را همچنان ادامه بدن.
تشکر از شما خانم فیضی. برمیگردیم با آقای عادلی. میشه شما روی ازی صحبت داشته باشین که خواستای عمده جوانان در راستای تامین امنیت در شمال و سایر نقاط افغانستان چی از زمانی که امنیت تامین شود باید دولت کدام کارهای ثانوی را روی دست بگیره؟ و در عین حال چرا تا به حال دولت نتونسته که زمینه تامین امنیت را مساعد بسازه و ولایتی که بیشتر مورد تهدید امنیتی قرار داره اونها را نسبتا امن بسازه؟
این موضوعی است که تقریبا برای اکثریت اتباع کشور مشخص است. یکی از عواملی که دولت در تامین امنیت ناتوان بوده برخورد ضعیف و دوگانه با مخالفین بوده. زمانی که مخالفینی که هر شهروند کشور افراد بیگناه افراد بدفاع حتی زمانی باش مواجه میشن و به قتل میرسانن اذیت میکنن، اینا زمانی که در زندانهای دولت زندانی میشن بعد از مدتی دوباره رها میشن و دوباره به فعالیت های مخالف مسلحانه خود ادامه میدن. خب این یکی از عوامل اساسی است که توانسته مخالفین قوت بگیره و هنوز تشویق شوند، بخاطر که میبینن کسی نیست که از اونا بازخواست کنه، کسی نیست که اینا را به سزای اعمالشان برسانه. این از عوامل شدید ضعف اداری و فساد اداری که در حکومت که در ماهای اخیر گزارش های مبنی بر وجود فساد گسترده در ادارات امنیتی کشور وجود داشت که این خود از یا هم باعث میشه که تا دولت نیروهای امنیتی ما
بعض موارد ما شاهد بودیم که جوانان اکثر در صفوف مخالفین پیوستند و این نارضایتی ها ناشی از چیه؟
خب پیوستن جوانها نظر به شرایط جغرافیایی متفاوت است. خب یکی از عواملش تبلیغات مخالفین هست که اینا با همو انگیزه ها و تبلیغات داغ آتشینی که دارن کوشش میکنن از احساسات و عواطف جوان ها سوء استفاده کنن و اونا را به طرف خود جذب کنن. و موضوع دیگه زمانی که بعضی از جوان ها میبینن که دولت هیچ گونه اقدامی کرده نمیتونه، فساد اداری در دولت بیداد میکنه، خب بیکاری از این طرف بیداد میکنه و جوان با صد مشکل دیگه مواجه است. خب این هم یکی از عواملی است که باعث میشه تا بعضی از جوان ها به صفوف مخالفی بپیوندن. و در
بعضی از موارد گزارشات به نشر رسیده که موجودیت و فعالیت غیر قانونی مدارس هم سبب شده که در راستای گسترش ناامنی ها کمک بکنه و جوانان جلب و جذب بکنن و تغییر مفکوره بدن اونا را. از این دیدگاه شما چه فکر میکنین و چقدر با این نظریه موافق و یا مخالف هستین؟
خب همونطوری که دولت در برخورد با مخالفین ضعیف عمل کرده، متاسفانه در کنترل مدارس دینی هم ضعیف عمل کرده. دولت شاید برای فعلا هم وزارت‌های آموزشی ما هم از تحصیلات عالی و معارف آمار دقیقی از تعداد مدارس دینی و تعداد شاگردانی که در این مدارس آموزش می‌بینن نداشته باشه. شاید اینا آگاهی نداشته باشن که در این مدارس چی می‌آموزن شاگردان، چه چیزهایی آموزش داده میشه و آیا این چیزهایی که آموزش داده میشه مطابق با معیارات جامعه افغانی، مطابق با خواستهای آموزشی جامعه هست یا نیست.
و نظارت از این مدارس تنها منوط و مربوط به وزارت تحصیلات عالی کشور و وزارت آموزش یا پرورش که شما میگین یا مربوط به اون میدانین، یا ای که ارگانهای امنیتی هم در قبال به این مسئله خیلی ها جدی و باید مسلکی برخورد بکنه؟
خب در قسمت مدارس دینی علاوه از اینکه وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی مسئولیت دارن، وزارت حج و اوقاف هم مسئولیت بسیار سنگینی داره، چون یک بخشی از مدرسین از زیر نظر وزارت حج و اوقاف آموزش میبینن و اینا نظارت و کنترل دارن. و علاوه از او نهادهای امنیتی هم باید در این زمینه از اون صلاحیت خود، از اون توانمندی خود کار بگیرن و اجازه ندن تا مطالبی که خلاف منافع ملی کشور است یا برای جوانها، برای نوجوانها و اطفال کشور آموزش داده شود، تا اینکه همین آموزش ها فردا تیشه شود و بریشه خود همین ملت زده شود.
تشکر از شما. اگر شما هم لطف بکنین بگوین که در منطقه که شما زندگی میکنین با وجود که یکی از ولایت نسبت امن شمال است و در اینجا فعالیت و گسترش حکومت نسبت به مخالفین مسلح دولت بیشتر است، اما در بعض موارد گزارشات به نشر رسیده که در نقاط دوردست پیوستن جوانان با صفوف مخالفین بیشتر است، عوامل زیر شما در منطقه خود در چه میدانید؟
یگانه عامل پیوستن جوانان به صفوف مخالفین مسلح دولت بیکاری است. زمانی که حکومت نتانه زمینه کار را برای جوانان مساعد بسازند و مشکلات اقتصادی هم به اوج خود برسه، طبعا که از این فرصت مخالفین استفاده میکنند و جوانان به صفوف خود جذب میکنند و از اون استفاده های نامشروع را در مقابل دولت انجام میده.
بیشتر فعالیت مخالفین در کدام یکی از ولسوالی های ولایت بلخ یا چندین ولسوالی از این ولایت محسوس میشه و اونا دارن فعالیت میکنن و جلب و جذب انجام میدن؟ آیا شما هم شاهد همچو حادثه بودین و یا رخ داده بودین در ولایت؟
بله، در ولایت بلخ ولسوالی‌های دوردست مثل چمتال و کلدار، دولت آباد و کشینده، زاره، اینا ولسوالی‌های ولایت بلخ هستند که گروه های مخالف مسلح دولت عملا در اونجا فعالیت دارند و از طریق مدارس دینی هم فعالیت های خود را دارند که از طریق ذهنیت سازی میکنند تا جوانان بیشتر با اونا بپیوندند و با منافعشان کار کنند.
خب خواستتان بینوان آخرین حرفایتان اگر بگوین از دولت چی است؟ هم در راستای کاهش بحران مهاجرت و هم در راستای تامین امنیت در سایر نقاط کشور.
خواست ما از دولتی است که اولا یک سیاست دقیق و روشنی را به خاطر خود انتخاب بکنن تا امنیت درست در کشور بیاید، چون بدون امنیت هیچ چیز امکان پذیر نیست. تا در قالب امنیت بتانه زمینه کار را به جوانان مساعد بسازن تا جوانان دست از کار را بکشن و مخالفین مسلح دولت هم نتانند که اینا را با مو ذهنیت سازی هایی که میکنن، با مو تدریس هایی که از طریق مدارس دارن، در این زمینه نتانند که به اهدافشان برسن و جوانان را ذهنشان را تغییر بکنن و بتن و تغییر مفکر را بتن اینا را.
سپاس از شما آقای عمران. دوستان عزیزی بود برنامه فکر نو با جوانان که از ولایت بلخ خدمتتان تقدیم شد و در برنامه دو بحث را دنبال کردیم. نخستی که روی عوامل بحران مهاجرت به خارج از کشور صحبت داشتیم و دیگری که چرا و چه عوامل سبب شده که بیشتر جوانان به مخالفین بپیونده و وضعیت در شمال افغانستان هم ناامن باشه. تا برنامه بعد که باز هم موجب حبیبچه خدمت قرار میگیرم، خدا حافظ و ناصرتان، خوش باشین.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com